باشه نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شالوگو خواجه هستم، سلام. موضوعهای مهم روز: چرا تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جای گرفت؟
حالا در همه جا پول میدهیم، همان طور که میگویند پنیر بی پول در مشقفه.
همیانی حقوق بشر میگویند در یک زندان نظامی سوریه تا 13,000 نفر به دار آویخته شده است.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد و ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس های سوریه را تفتیش کنند.
و تاجران تاجیک میگویند مالیات بلند بزرگ قالین های کشور را سرد نمود.
تخمیناً نرخی رستموش که از پیشینه تا حاضر قریب یه برابر قیمت شده است. با همون خاطر از ترکیه بار نیاورده استیم.
این سرخط موضوع های برنامه بود و ما شروع میکنیم از خبر مهم دیگر که همین حالا به دست ما رسید. وکالت امام سید عبیدالله رئیس سابق دوشنبه در مجلس وکیلان خلق پایتخت روز 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. برای جای خالی مانده او در ماه اپریل انتخابات صورت میگیرد. در برابر عبیدالله وکالت معاون پیشینش فیروز اولماسوف نیز قطع شده، برای کرسی او نیز انتخابات برگزار خواهد شد. تصمیم قطعی وکالت امام سید عبیدالله و معاونش در اجلاس غیر نوبتی نهم گرفته شده است. محمد سید عبیدالله 65 ساله در آغاز ماه ژانویه امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه برکنار گشت و به این مقام پسری کلونی پرزیدنت تاجیکستان رستم امومالی پیشبری شد. سازمان شفافیت بین‌المللی میزان رشوه‌خوری را در تاجیکستان خیلی بلند ارزیابی کرده است. بر طبق گزارش این سازمان، بیش از نصف ساکنان کشور به این و یا آن نهاد پور دادند. آنهایی که در نظر پرسی شرکت نمودند گفتند که رشوه را در بخش تندرستی، معارف یا هنگامی دچار آمدن به ملیسه‌ها به مقامات حفظ ترتیبات پرداختند. مقامات کشور به چنین موقع‌گیری ساکنان روزی نیستند. تحلیلگران در نوبت خود مقاومت با فساد در تاجیکستان را بی‌ثمر می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
بعضی همین سکرافتو می‌گیرد، همین سکرافتو و هیچ جایی نیست، چیز نیست. هم بشن پنسیم دستیم دادن در تو.
دشت از رو ویزده پلاتیست.
حالا در همه جا پول می‌دهیم. همان طور که می‌گویند پنیر بی پول در مشقفه.
ویزده پلاتیم.
везде куда я иду
هر کجایی که مراجعه میکنیم با ما مناسبت خوب دارند، همه چیز خوبه.
когда идёшь на приём у них акция есть.
دکتران برای قبول پول میگیرند، آنها حتما
приём нужно платить.
у кого так?
у врачей.
ترانسپرنسی انترنشنال یا سازمان شفافیت بین الملل در گزارش اخیر خود گفته است که در یک سال اخیر 50% مردم در تاجیکستان پاره دادند. این تحقیقات بر اساس پرسش ساکنان کشور تهیه شده است. بر پایه گزارش مذکور تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جهان در جای 25 قرار دارد. این در حالی است که حکومت کشور میگوید برای مبارزه با فساد پیوسته تدبیر می اندشد. سازمان های بین المللی بر اینند که تاجیکستان تا کنون نتوانست است برای کم کردن این پدیده نامطلوب موفق شود.
در نتیجه این روند به سطح زندگی مردم تاثیر میگذارد، محیط رقابت پذیری را در همه بخش ها بویژه در اقتصادیات کم رنگ میکند. مردم رنج میکشند ولی دایره های محدود با استفاده از فرصت و امکانات و منفعت خود کار میکنند.
возможность и сложившуюся ситуацию свою пользу.
مسئولان آژانسی ضد فساد تاجیکستان چنین بلند نشان دادن میزان فساد را در کشور به آن بستگی می‌دهند که پرسش اخیری سازمان شفافیت بین‌الملل اکثرا میان گروه‌های فعال جامعه مثل صاحبکاران و تاجران و حقوقدان‌ها انجام شده واقعیت را تصویر نمی‌کند.
ما فکر نمیکنم که ما از حساب اونه که نظرسنجی این سازمان بین المللی 15 زینه پایان فرماده، این اون رو نشان نمیتید که شدت کروسیا در جمهوری تاجیکستان زیاد است. این فعالیتی به وسیطه احولی را نشان میتید، یعنی احولی فعال شده است.
تحلیلگران معتقدند که گروه بازی در همه ساختارهای مقامات به آن باعث شده است که منصبداران از گرفتن پاره نمی‌ترسند. از نگاه آنها برای از میان بردن فساد در کشور باید رهبران طبق انتخابات شفاف و منصفانه انتخاب شوند. همچنین ضرور است که شاخه های حاکمیت تقسیم شده نسبت به منصبداران فسادکار مبارزه روشاد و بی‌امان صورت بگیرد و از همه مهم به نظام گروهبازی خاتمه بخشیده شود.
برنامه را با خبر و گزارش های دیگر ادامه می دهیم. در ولایت مختار بدخشان باز دو نفر دیگر قربانی سردی ها و برفریزی های هفته های اخیر شدند. مقامات این ولایت می گویند هلاک شدگان دو ساکن جماعت ویری نویه شغنان بودند. طبق اطلاع رسمی یک نفر هنگام فرامدن از بوم خانه زیر ترمه مانده است و دومی کودک 5 ساله است که به هنگام بازی در سویل دریا یخی زیر پای شکسته در آب غوند غرق شده است. به همین ترتیب تعداد هلاک شده ها در پای سردی و ترمه فرویی 10 روز اخیر به 14 نفر رسید. در همین حال آخر هفته گذشته برف و ترمه زیاد حیات کمش 119 ساکن افغانستان را از بین برد. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری کرده است.
حکومت افغانستان میگوید که بارش برفی زیاد در روزهای اخیر حیات دست کم 119 نفر را از بین برده است. همچنین بر اثر ترمه، فروریزی بام خانه ها، صدمه ماشین ها و دیگر حادثه های ناخوش مربوط به برف بادی اخیر کمش 89 نفر دیگر جراحت برداشته است. به قول وزیر حالت های فوق العاده افغانستان وایس احمد برمک، در دوام 3 روز گذشته از بین 34 ولایت این کشور 22 ولایت بر اثر ریزش برف و فرامد ترمه در وضعی فوق‌العاده قرار دارند.
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت پوش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است. به تمام فامیلایی که متضرر شدن و اعضای خود عدس دادن بر همشان اظهار تسلیت میکنیم از آدرس کمیسیون و حکومت افغانستان.
این منصبدار می افزاید که روزهای شنبه و یک شنبه در این منطقه ها تا 2 متر برف بارید. در نتیجه کمش 200 منزل زیست فرو ریخت و بیش از 500 سرچاروا هلاک شد.
یک موفقیت در روند امانگی امسال بسیار خوب بود که هم بین حکومت های محلی و ما اینجا شد که فسخات تلفات از او آدرس نداشتیم. مگر نه دغیر از او 100 نفر در حاجیگک، 200 نفر در کوتل شبر، به می ترتیب در مقر تا 500 چیزی کم 500 نفر تخمین زده میشد که در اونجا وسایت مسافربری اینا چون شهر هسته، اینا خدا نخواسته در هر نقطه یک فاجعه انسانی میشد.
روز دوشنبه بولدوزرها برای پاکسازی عقبه سالنگ سفربر شده ده ها تن برف را از راه ماشینگرد بیرون کشیدند. به قول منصبداران افغان روز 6 فوریه سالنگ از برف و ترمه کاملا پاکسازی و روئوی ماشین ها میان مرکز و شمال این کشور برقرار شد. در منطقه نورستان واقع در مرز افغانستان با پاکستان 53 ساکن یک دهه در زیر ترمه به هلاکت رسیدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی از حکومت و نیروهای خارجی مستقر در این کشور درخواست نمود که به مردم نیازمند کمک رسانند.
هفتم فوریه گزارش نوی همیون حقوق بشر درباره وضع محبوسان در سوریه نشر شد که بر پایه آن تنها در یک زندان سید نویو تا 13,000 نفر اعدام شدند. رهبران شعبه منطقوی سازمان امنیستی اینترنشنال از حکومت سوریه تقاضا کردند با ناظران مستقل امکان تفتیش زندان را فراهم آورند.
روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت سوریه در یکی از زندان‌های نظامی کنار دمشق هزارها محبوس را به دار آویخته زندانیان را به طور دائمی شکنجه و اذیت می‌کند. با قبل محققان عفو بین الملل اعدام زندانیان در بین سال‌های 2011-2015 به قید گرفته شدند و به احتمال زیاد هنوز هم به میزان جنایت حربی ادامه دارند. قبلا حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار الاسد این گونه گزارش‌ها و جای داشتن کشتارهای خودسرانه را رد کردند. جنگ شهروندی سوریه حیات صدها هزار نفر را از بین برده است. مؤلفان گزارش عفو بین الملل می گویند در دوام سالهای 2011-2015 در زندان سید نایای سوریه از 5 تا 13 هزار نفر که اساساً مخالفین آسایشته حکومت بودند اعدام شدند. لین معلوف نماینده اداره منطقوی عفو بین الملل در شهر بیروت گفت که اعدام های دست جمعی به طور منظم صورت می گرفتند.
هر هفته عادتا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گروه های محبوسان از 20 تا 50 نفر از حجره هایشان بیرون کشیده می شدند و آنها می گفتند که آنها را به دیگر محبس می کوچونند، ولی در اصل آنها به بخش دیگر زندان سید نیا انتقال یافته سپس اعدام می شدند.
عفو بین الملل از سازمان ملل متحد دعوت کرده است که تحقیق مستقلانه و شفاف وضع در زندان سید نیای سوریه را راه اندازی کند.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد و ناظران مستقل اجازه دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس های سوریه را تفتیش کنند.
عفو بین الملل بر این نظر است که جسدهای محبوسان اعدام شده پنهانی به خاک سپرده شدند و نزدیکانشان در این باره هیچ خبری ندارند. انس حمدو برای اشتراک در اعتراض آسایشته ضد حکومتی در سال 2011 به مدت یک سال و سه ماه روانه زندان سید نیا شده بود.
وقتی آنها خوراک می آوردند از هر حجره صدای زد و خورد به گوش می رسید. آنها رهبر یا دو نفر از حجره بیرون برآورده لتوکوب می کردند. صدای افتیدن آنها به زمین شنیده می شد. کس به لرزه می افتاد و هیچ نمی توانست خود را نظارت کند.
گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 84 محبوس، ناظر و مقامداران سابق زندان سید نیا و همچنان حقوق شناسان، دادرسها و کارشناسان سوریه تهیه شده است.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود اینکه در تاجیکستان چند کارخانه قالین بافی فعالیت میکند، اما ساکنان کشور بیشتر به قالین های ایرانی و ترکی برتری میدهند. از دیگر خریداران قالین های خارجی نسبتاً صفات خوبتر دارند. برای حفظ استحصال کنندگان وطنی و کم کردن قالین های کشورهای غیر در بازارهای تاجیکستان، مقامات از راه دیگر کار گرفته است. برای یوسفی تفصیلات دارد.
تاجیکستان در سال 2016 باج گمرکی برای فرش‌ها و گلیم‌های وارداتی را از 15% قبلی به 30% بالا برد. این اقدام باعث کاهش یک برابری واردات این نوع محصولات در بازار کشور و در قیاس با یک سال پیش حدود 3 میلیون دلار کمتر وارد شدن مبلغ پرداخت‌های گمرکی به بودجه تاجیکستان شد.
به خاطر آنکه در داخل جمهوری استحصال قالین‌ها براه مانده شده است و یک درجه بگیم به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی، واردات باج گمرکی محصولات وارداتی قالینی را از چند فایز بود از تا 30% بلند برداشتیم.
تاجران و وارد کنندگان قالین ها میگویند پس از بالا بردن باج تقریبا از خارج کشور قالین وارد نمی شود. سفرعلی رحمتشویف بیشتر از 10 سال است که به تجارت قالین مشغول است و برای بار اول در سال گذشته از وارد کردن قالین های ترکی و ایرانی دست کشید.
تخمینا نرخی رستموش که از پیشینه تا حاضر قریب یه برابر قیمت شده است. به همون خاطر از ترکیه بار نیاورده است. مقصد مشتری هستن که مقصد از قالین های ترکی صفت های خوبی که مقصد می خواهند خونه همه یخیله شما نداریم.
سفرعلی فعلا ذخیره های قالین هایش را به فروش برآورده است. می خواهد راه آسان‌تر و مفیدتر را برای وارد کردن قالین های بلند صفت پیدا نماید.
باری آخر یک مرتبه از ازبکستان آوردیم که چون که مقصد راهش با ما سبکتر می غلطد با ما خاطر.
فعلا در تاجیکستان بر اضافه کارخانه قالین بافی معروف قیراقوم دو کارخانه دیگر در اطراف دوشنبه فعالیت دارند، اما این سه کارخانه هنوز دستگاه های استحصال قالین های بلند صفت برابر با قالین های ایرانی و ترکی را ندارد.
دادگاه شهر دوشنبه روز 7 فوریه به بررسی پرونده پدپلکوونیک مظفر حکیموف آغاز کرد. او تا چند ماه پیش در ریاست عمومی داخل پایتخت فعالیت داشت و تفتیش قضیه بزرگ مریو را وکیل دفاع زندانی را انجام داده بود. حالا او برای برآمدن از حد وکالت منصبی عیبدار دانسته می شود. مقامات دادگاه شهر دوشنبه میگویند در جریان تفتیش پرونده بزرگ مریو گویا مظفر حکیموف با استفاده از مقام خود اجازه ملاقات با نزدیکانش را داده است. در اول حکیموف برای دست داشتن در فساد مالی هم متهم می شد، اما مقامات دوستانی کل به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خوری این اتهام را از پرونده او حذف کرد. و اخبار گزارش های از این بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوار های دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. وکالت محمد سعید عبیدالله رئیس سابق شهر دوشنبه در مجلس وکیلان پایتخت روزی 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. شهرداری با نشر بیانیه گفت که وکیلان مجلس شهری با درخواست خود محمد سعید عبیدالله وکالتش را قطع کردند. برای جای خالی مانده او در مجلس ماه اپریل امسال در حوزه رقم 25 پایتخت انتخابات صورت میگیرد. محمد سعید عبیدالله در آغاز ماه ینور امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه بعد از سالهای طولانی برکنار شد. حالا رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهوری تاجیکستان با کرسی او نشسته است. در یک حمله مرگ طلبانه در نزد دادگاه عالی افغانستان در مرکز کابل 20 نفر کشته شدند. وزارت امور داخلی گفت در حمله در روز 7 فوریه همچنین 47 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات مرگ طلب در نزد دادگاه عالی حاضر شده و خود را پیش کارمندان دادگاه ترکانده است. شهزاد یک راننده تاکسی که شاهد حمله مرگ طلب شده است به رادیو آزادی گفت
ترکیش بسیار عظیم بود. مردم هم سخت ترسیدند. خدا دشمنان کشور ما را نابود کند. ترکیش زمانی بیرون آمدن مردم از داخل دفتر رخ داد.
هیچ کس تا کنون مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است. سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت سوریه بیشتر از 13 هزار نفر و اکثرا غیر نظامیان طرفدار مخالفان دولت را در یک زندان به دار آویخته کشته است. این سازمان که در لندن قرارگاه دارد روز 7 فوریه با نشر گزارش گفت درباره قتل این مردم از سال 2011 تا سال 2015 سند جمع آورده است و ظاهرا قتل ها تا کنون ادامه دارند. با گفته این سازمان حامی حقوق عملکرد حکومت سوریه برابر با جنایت جنگی است. کارمندان سازمان برای تهیه گزارش با 84 نفر از جمله پاسبانها و محبوسان سابق زندان و مقامات گفتگو کردند و از قول آنها نوشتند که روزانه در زندان سید نیا که قصابخانه نام گرفته است از 20 تا 50 نفر را به دار می آویختند. در گزارش آمده است که بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه در مدت 4 سال از 5 تا 13 هزار نفر در زندان نظامی سید نیا کشته شدند و ادعا می شود که امر قتل این افراد از مقامات بلندترین در حکومت سوریه آمده است. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر معظم ایران گفته است از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا سپاسگزار است که چهره واقعی ایالات متحده را نشان داد. در این باره وبسایت رهبر ایران خبر داد و نوشت که خامنه‌ای روز 7 فوریه هنگام ملاقات با فرماندهان ارتش در تهران در این باره سخن گفت. آنچه که ما در 30 چند سال اخیر می گفتیم درباره فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در دستگاه‌های حکام آمریکا، این آقامت و در دوره انتخابات و بعد از انتخابات آن را اوریان کرد، گفته است آیت الله خامنه‌ای. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است هیچ دشمن ملت ایران را فلج کرده نمیتواند و خواسته است به قول او به تهدیدهای دونالد ترامپ در آستانه تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی در سال 1979 پاسخ بگویند. بعد از آزمایش یک موشک بالستیکی در ایران در ماه ینور حکومت آمریکا به زیر بعضی از شرکت‌های ایرانی و افراد علیحده تحریم‌های نو اعمال کرد. و در عرفه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان که قرار است روز 12 فوریه برگزار شود، نظارت نرخ محصولات در بازارها پرزور شده است. چند روز از کارمندان انداز و شهرداری و تشکیلات تجارتی بازار را دور می‌زنند و مجبور می‌کنند که محصولات را ارزان‌تر بفروشیم، گفته است یک فروشنده میر بازار در اشخاباد. طبق بعضی از گفته ها روند مذکور تا انجام انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان ادامه می یابد و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
ش شنونده ارجمند سر 30 اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی روی این موج ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه های ما در ماهواره هدبیرد نیز قابل دریافت است. برنامه های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت ozodi.org هم بشنوید.
دادستانی کلی تاجیکستان فعالیت چهار بانک کشور را در زمینه ماموریت نادرست مورد بازجویی قرار داده است. من مومین احمدی در این باره تفصیلاتی بیشتر دارم. چهار گروهی کاری از حسابی کارمندان دادستانی و اقتصاددانها فعالیت بانک تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و بانک دولتی امانت بانک را شش ماه تحقیق میکنند. حاتم نظرزاده یک مسئول دادستانی کلی تاجیکستان گفت سنجش ماموریت نادرست و شیوه های استفاده مبلغ دولت و شهروندان در این بانک ها بر اساس یک سند حکومتی صورت میگیرد.
از طرف پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان فرمانی مشخص در این باره به تصویر رسیده است. ما از روزی که فرمانی پرکرور جنرالی به تصویر رسیده است این کار جانا کرده ایم. در مهلت معین مقدار معینی مبلغ های دولتی و هم مبلغ شهروندان را به این بانک ها وارد کرده ایم. باوری کامل داریم که شهروندان محترم ما مبلغ ها و پسانداز های خود را که در همین بانک ها گذاشتند گرفته می توانند.
سنجش فعالیت سه بانک خصوصی و یک بانک دولتی در حال است که سال گذشته اساسا بانک های خصوصی با مشتریانشان مشکل داشتند. سال گذشته صدها مشتری تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک و فنان بانک بنابر مشکلی دسترسی هنگام گرفتن معاش و پسانداز ها به مقامات و رسانه ها شکایت کردند. از سوی بانک ملی تاجیکستان به خاطر نجات تاجیک صادرات بانک و تاج پرام بانک ماموریت موقتی تأسیس داده شد. مسئولان دادستان کلی تاجیکستان از شرح بیشتری سنجش ماموریت نادرست بانک ها خودداری میکنند، اما یک منبع آگاه از این سنجش ها گفت در سه بانک خصوصی بیشتر شیوه قرض دادن سنجیده می شود. با گفته این هم صحبت ما بانک ها قرض های خود را به تحلیل درست به میزاجان دادند و محض برنگرداندن قرض های زیاد باعث سر زدن چنین بحران شده بود. اما با گفته او در بانک دولتی امانت بانک موضوع دزدی مبلغ های دولتی تحقیق می شود. مسئولان این بانک ها ضمن تماس با ما گفتند تا انجام و معلوم شدن نتیجه های تفتیش در این باره صحبت کردن نمی توانند. فردوس پولادی اقتصاددان جوان تاجیک 6 فوریه بر رادیو آزادی گفت واقعا محض ماموریت نادرست این بانک ها را به مشکل روبرو کرده است. این اقتصاددان تاجیک در دایره لایحه فعالیت قرض دهی یکی از بانک های کشور را تفتیش کرده است گفت
رفته در همون خونه هاشون در اون تریزایی که همون خونه دارن همون را زلوگ مونده یعنی گوه زلوگ مونده یعنی که این درست شدی نمیشه وقتی گوه زلوگ گوه بود بعد احتمال برگردن قرضی وجود ندارن بسیار قرضی هم خیلی هست بعد دهاتو در برای یک خونه که دهاتی هسته در یک خونه که ارزشی 5,000 دلار به همین 100,000 دلار قرض زدگی نکنه که اون جای کاری ندارم منبعی که باید همون قرض را پرداختم بیشتر هم خیلی کردگیم.
با گفته این کارشناس پشتی دادن قرض با گروه های به اعتماد حتما معامله میانی کارمند بانک و مشتری قرض گیرنده وجود دارد که آن را باید مقامات تفتیشات بسنجند. از این چهار بانکی که دادستانی کل به سنجشش آغاز کرده است تنها سه تای آن تاجیک صادرات بانک، اگرو اینوست بانک، تاج پرام بانک با مشتریانش مشکل داشتند. امانت بانکی حالا در قطار این بانک ها ماموریت نادرستش سنجش می شود. بانک دولتی بوده بیشتر به پرداخت نفقه شهروندان و معاش کارخانه های بودجوی مشغول است. این بانک به فرق از بانک های خصوصی در سال گذشته مشکل پرداخت مبلغ نداشت. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان آخری سال گذشته ضمن ارائه پیام سالانش در پارلمان کشور از مشکل این بانک ها صحبت کرده با مردم وعده بازپس گردانیدن پسندازهایشان را کرده بود. پس از وعده پرزیدنت حکومت تاجیکستان آخری سال گذشته برای نجات چهار بانکی با مشکلات مالی گرفتار شدند و نتوانستند پول مردم و میزاجان دیگری خود را سری وقت بپردازند 3 میلیارد سومانی برابر با 500 میلیون دلار آمریکایی کمک کرد.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی رو کشوید.
کجا؟
ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی.
ozodi.org.
رئیس جمهوری تاجیکستان از سرمایه‌گذاران قطر دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی، کشاورزی، کارکرد معدن‌های کوهی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و رشد زیرساخت‌های سیاحی این کشور شرکت کنند. اما کارشناسان تاجیک می‌گویند سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نامکمل بودن قانون‌ها برای حفظ سرمایه و مستقل نبودن دادگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تاجیکستان شتاب نمی‌کنند. با تفصیلات بیشتر من مردان محمد گزارش می‌دهم. امام علی رحمان روزی 5 فوریه به هنگام ملاقات با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری قطر شیخ عبدالله ابن محمد ابن سعود آل ثانی در شهر دوحه تأسیس بنیاد رشد قطر آید به دستگیری صاحبکاران خرد میانه شرکت کنسالتینگی و بانک سرمایه‌گذاری قطر در تاجیکستان را در این راستا قدم مهم خوانده است. با گفته رشید عبدالله هرچند تاجیکستان دارای ذخیره‌های بایی طبیعی است اما بایگری‌ها در کوه‌های بلند و یا در قعر زمین جای گرفتند و برای استخراج کارکرد آنها مبلغ‌های زیاد لازم است و گفت در تاجیکستان هنوز چون در قزاقستان محیط سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های آن فراهم نیست.
امروز مثلا ما مشکل داریم برای برگرداندن آنهایی که برای تاجیکستان سنتوده 1 رو بنا کردند، سنتوده 2 رو بنا کردند. آنها پول گذاشته شده شو برگردانده نتونسته شدند. البته عالم اینترنت دارد، وسایل اخبار رو میخواند، میبینند که چی مشکل هست، چی نیست.
به اعتقاد وی شرکت ها و سرمایه‌گذاران خصوصی قطر نیست قبل از وارد کردن مبلغ به اقتصاد تاجیکستان و از را خوب می آموزند. از این لحاظ قطر تلاش میکند سرمایه های خود را در سهمیه های شرکت های بانفوذ غرب و امریکا و مملکت های عرب که سرمایهشان امن و فایده زیاد است وارد کنند. در همین حال محمد عبدالله کارشناس مستقل به جلب سرمایه کشورهای عربی در دراز مدت باور دارد و به عنوان مثال از برنامه دیار دوشنبه یادآور شد که در سالهای 2009-2010 در میدان 7 هکتار نزدیکی کلی جوانان دوشنبه 5 بنای بلند آشیانه زمانوی از جانب شرکت قطری الدیار بنیاد شده بود و گفت
قطر به عنوان اولین کشور عربی که در سطح بلندترین یعنی امیر این دولت از تاجیکستان دیدن کرد و همچنان رئیس جمهوری ما از آن کشور دیدن کرد، اینها حداقل زمینه را برای آینده سرمایه‌گذاری برای آینده همکاری های بهتری باز میکند.
در همین حال عبدالمجید مومینزاد معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان بر رادیو آزاده گفت نه تنها قطر بلکه دولت‌های دیگری عربی خلیج فارس نیست در تطبیق لایحه‌های مختلف تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند و گفت
بانک اسلامی امروز در تاجیکستان چقدر لایحه‌ها را تطبیق کرده است. فاند سعودی ایدارشت.
زمینان امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان نهادهای سرمایه‌گذاری و مالیوی قطر با امتیازهای اندازه برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورش اشاره کرده و گفته است در برابر تحکیم مقررات آید به کفالت‌های حقوق سرمایه‌گذاران مهلت‌های امتیازناک برای سرمایه‌گذاران از 5 تا 10 سال زیاد کرده شده است. با گفته وی در 10 سال اخیر به بخش های انرژتیکا، نقلیات و راهسازی، صنعت و کشاورزی، علاقه، مالیه، بانکداری و سیاحی بیش از 6 میلیارد دلار جلب شده اند. در فرجام سفر رسمی امام علی رحمان از قطر در مورد همکاری ها در بخش های مالیه، بانکی، معارف، تندرستی، علاقه هوایی، ورزش و مبارزه با جنایتکاری و تأمین امنیت 8 سند حقوقی امضا گردید. مناسبت های دیپلماتی بین تاجیکستان و قطر 13 دکبر سال 1994 برقرار شده به خاطر رشد و گسترش همکاری های بین دولتی در هر دو کشور سفارتخانه ها افتتاح گردید. نخستین سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به قطر در ماه می 2007 صورت گرفت. سابق امیر دولت قطر شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی نیز تابستان سال 2007 با سفر رسمی جوابی به تاجیکستان تشریف آورد که اولین سفر رهبر دولت عربی به تاجیکستان می باشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات در افغانستان ادعا دارند که جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان در ناحیه های مرزی کشور فعال شدند و آنها را پسری طاهر یولداش رهبری سابق گروه رهبری میکند. حضور جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان با رهبری پسری طاهر گلداش همراه با اعضای گروهی با نام دولت اسلامی در ولایت سریپول نگرانی های مقامات و نهادهای مدنی این ولایت را برانگیخته است. من محمد وفاری زاده در این باره گزارش می دهم. تاج محمد خراسانی یک تن از فعالان مدنی و نماینده پارلمان جوانان افغانستان در سریپول بر رادیوی آزادی گفت در این اواخر نگرانی ها در بین مردم از حضور و فعالیت جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان و داعش در ولایت بیشتر شده است. تاج محمد خراسانی گفت
گروپ طاهر یلداش و کسانی که فعالیتشان از ازبکستان برخواسته، گروپ های مخالفین ازبکستانی هم در اینجا حضور دارند. اینا را هدفشان فقط آموزش دادن برای طالبان اینجا هست که اینا بتوانند بیشتر تحرکات خودن قوی بسازند و برای چیز ریاست بدن.
مقامات سریپول نزدیک به مرز هم تایید میکنند که ناحیه کوهستانات از 1.5 سال پیش در دست مخالفان مسلح است و گروه های داخلی و خارجی از این ناحیه به حیث مرکزی تعلیمی استفاده میکنند. محمد ظاهر وحدت والی سریپول میگوید در این اواخر تعداد از گروه های داخلی با تغییر دادن بیرقشان خود را وابسته به داعش معرفی کردند. او در پاسخ به سؤال درباره حضور پسر طاهر یلداش گفت که اطلاعی کامل هنوز در این باره ندارد. محمد ظاهر وحدت از جمله گفت
این شایعه ها به گوش ما هم رسیده، ولی نیروی های کشفی و امنیتی ما هدایت جدی داریم.
نه تاج محمد خراسانی و نه مقامات افغان نام پسری طاهر یلداش و سین و سالی او را نمی دانستند. تصدیق این گزارش از دیگر منابع هم ناممکن است. پدر و پیشوای حرکت اسلامی ازبکستان بنا به گزارش ها سال 2009 در نتیجه ضربه موشکی هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکا در یک منطقه قبیله‌نشینی پاکستان کشته شد. محمد رضا غفوری سخنگوی رئیس ولایت جوزجان بر رادیوی آزادی گفت که جنگجویان حرکت اسلامی ازبکستان در روستاهای شهتوت و بین قره در بین ناحیه های سیاد سریپول و در زاب ولایت جوزجان برای خود قرارگاه ساختند. اکثری اعضای حرکت اسلامی ازبکستان را زادگان آسیای مرکزی از جمله تاجیکان تشکیل می‌دهند و ده‌ها نفر در تاجیکستان با گمان عضویت در این سازمان به زندان محکوم شدند. مقامات تاجیکستان هم در گذشته از حضور گروه‌های افرادگرا و جنگجویان در نزدیکی‌های مرز کشور اظهار نگرانی کردند، ولی گفتند که نیروهای کشور قادر به حمایت مرز 1400 کیلومتری تاجیکستان و افغانستان هستند. اگرچه گروه های قاچاقبر مواد مخدر بارها سعی عبور مرز تاجیکستان کرده و با سرحدبانان تاجیک وارد درگیری شدند، اما عبور گروه های افرادگرا و تندرو با قصد خرابکاری در تاجیکستان دیده نشده است.
میخوانم عشق تو آتش سرجانم.
دادگاه شهر دوشنبه با بررسی پرونده پدپلکونیک مظفر حکیم و کارمند سابق ریاست امور داخلی دوشنبه آغاز کرد که تفتیش قضیه بزرگمهریار وکیل دفاع زندانی را انجام داده بود. مقامات رسمی گفتند که مظفر حکیم بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت منصبی متهم است، ولی به دلیل پوشیده بودن مرافع جزئیات زیاد ندادند. من میرزا نبی خالق زاد راجع به این موضوع گزارش میدم. اما نزدیکان بزرگمهریار گفتند که مفتش سابق گویا برای اجازت ملاقات وکیل زندانی با نزدیکانش در کرسی عیبداری نشسته است. پرونده مظفر حکیموف از طرف دادستانی کل تاجیکستان انجام شده آخر ماه ینور امسال برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه فرستاده شد. باید در اول برای دست داشتن در فساد هم متهم بود، ولی مقامات دادستانی کل گفتند که به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خواری ماده 319 یعنی گرفتن پاره را از پرونده او حذف کرده، تنها ماده 316 قسم 1 یعنی برآمدن از حد وکالت‌های منصبی را باقی گذاشتند. در کاتبات دادگاه شهر دوشنبه گفتند که مرافع مظفر حکیموف هنوز ادامه دارد و شاهدان به سؤال دادرس پاسخ میگویند. نیلوفر یار و خواهر بزرگمهر روز 6 فوریه به مرافع دعوت شده است. او روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت که از وی اساسا سبب رفتنش به اتاق مفتش پرونده بزرگمهر را پرسیدند.
شما دیدید ندیده چه مفتش اجازه داد درآمدید؟ ما اجازه ندادم یانگام میگفت که درآمدم. دیدند درآمدم ما یانگام میگفت که بیا رفتن. مفتش خیلی نمیدونید ما کیم چیم.
مظفر حکیموف آخرهای سال گذشته در پی دعوای بزرگمهر یارف دستگیر شده. روز 12 دکمبر سال 2016 به بازداشتگاه موقتی وزارت امور داخلی انتقال یافت. نزدیکان بزرگمهر گفته بودند که مظفر حکیموف 25,000 دلار پول آنها را گرفته، ولی به دست جبریده ها نرسانده است. اما ادوکات مظفر حکیموف گفت که زیر حمایی او گناه ندارد و پرونده بر اساس شکایت خصومت آمیزی محکوم شده بزرگمهر یارف باز شده است. تخمینه کامله و از شرح قضیه گرفتن پول خانواده یارف ها و دادن این پول به دست جبریده ها خودداری کرد و تنها گفت که این اتهامات اساس ندارد.
به هر حالت سلامت جناب سی نماز نشان داده دادن با مخالفت ختم داده دادن برای قضا
دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته بزرگمهر یارف را به 23 سال زندان محکوم کرد. یارف ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شده بود. مقامات او را برای قلابی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژاد دینی و دعوت به تغییر ساخته کانستیتوسیونی مجرم شناخته و به 23 سال زندان محکوم کردند. اما سازمان های مدافع حقوق انسان میگویند که این وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و عیددار شده است. Human Rights Watch و کمیته هلسینکی نروژ بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که وکیل مدافع زندانی را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
یک کارخانه خصوصی نساجی به فروش محصولات پخته و به خصوص جوراب‌ها به روسیه شروع کرده است و قصد دارد به این کشور میلیون‌ها جفت جوراب بفروشد. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من عرضه کریم از شهر قربان‌تپه می‌شنوید. اولین بسته جوراب‌های یک شرکت در ناحیه یوان را برای فروش به روسیه و قزاقستان بردند. 700,000 جفت جورابی که در کارخانه بافندگی ناحیه استحصال کردند به روسیه صادر کردند و مقامات کارخانه امید دارند تا آخر سال 5 میلیون جفت جوراب را در بازارهای خارجی بفروشند. در کارخانه نساجی وحدت یوان به رادیو آزادی گفتند جوراب‌ها اساساً از نخ پخته هستند، از این رو طلبگار زیاد دارند. پخته هم استحصال خودیاوان است که از بزرگترین ناحیه های پنبه پرور در تاجیکستان است، ولی کارخانه های صنعتی استحصال لباسواری کم دارد. در کارخانه دهانم ایجوراب استحصال می شود و قسمت زیادی آنها با نوشته مده این تاجیکستان در خارج فروخته می شوند. اقتدار کارخانه وحدت امکان می دهد که در یک ماه تا 1 میلیون جوراب استحصال شود. قربان خوجه میرزایف مشاور شرکت وحدت بر رادیو آزادی گفت که از روی سازشنامه‌ای که با همکارانشان در روسیه امضا کردند قرار است مدت 1 سال به این کشور تا 5 میلیون جوراب بفروشند.
از پخته اساسش هم 85% پخته خاصی وطنی در همین جا حدود جمهوری تیار میکنیم، در همین زواد خود ما رشته رو رنگ میزنیم و تیار میکنیم. هم که 300 نمود ارتیکل این از وزن از چند قدر محصولات وعده میرود، قیمت تا 5-6 سوم داخل حدود جمهوری ده میشد با جای گمرکی و هر خیل است تا 24 روبل روسیه است تا 35 روبل روسیه میشد.
کارخانه وحده 2 سال پیش به کار شروع کرد و در این مدت بیش از 2.3 میلیون عدد جوراب استحصال کرده و به روسیه و قزاقستان فروخته است. در کارخانه وحدت 300 نفر ساکنان ناحیه اکثرا زنان به کار جلب شدند. تاجیکستان با وجود استحصال صدها هزار تن پخته در یک سال کارخانه های نساجی کم دارد و اکثرا نخ پخته صادر می کند. سالهای اخیر اگرچه در کشور کارخانه های خرد و میانه نساجی باز شدند، ولی صادرات محصولات آماده نساجی به مثل جوراب و پیراهن و دیگر نوع لباس به خارج کم است. متخصصان بین المللی به تاجیکستان توصیه دادند که تنها به ساحه کشاورزی تکیه نکند و در پی گوناگونسازی اقتصاد باشد، از جمله بنیاد کارخانه های نساجی و یا کارخانه های میوه و سبزیجات. ولی شرایط نامساعد سرمایه گذاری و قطع پیوسته نیروی برق در فصل زمستان از مانع های اصلی بنیاد کارخانه های صنعتی در ناحیه های کشور به حساب می رود. در ناحیه هایی که جوانانشان مشتاق جای کار هستند، تاجیکستان کشوری عمدتاً کشاورزی است و یک پخته و آلومین دو مال بازارگذاری آن به حساب می رود.
اوهو، این صدای بازشدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به یک حربه آمیخته که در دوشنبه برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با دیپلمی همایش برندگان جایزه نوبل مکافاتانیده شد. این رویدادهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه بین المللی اوید به یک حربه آمیخته با نام محاربه قهرمانها که در سرک دولتی تاجیکستان برگزار شد، به جز ورزشکاران تاجیک نمایندگان ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان شرکت کردند. از روی نتیجه گیری مسابقه 3 ورزشکار تاجیک محمد علیموف، جامیل لطیپوف و محمد الله اسکندر غالب شدند. اینچنین 3 نماینده افغانستان حیدر اسماعیل، نصرت الله آخونزاده و نیسار احمد، 2 ورزشکار قرغیزستان بکیت تویچیف، بکبولت عبدیش اولی و 1 نفر از ازبکستان بابور قربانوف بر رقیبان خود پیروزی به دست آوردند. جامیل لطیپوف غالب این مسابقه روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من لطیفه زلفلی، یعنی برادر من است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم. آرزو دارم که به نزدیکی مسابقه جهانی برگزار میگردد، در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
به اطلاع فدراسیون یک حربه آمیخته تاجیکستان، این مسابقه به سال جوانان بخشیده شد. چنان که معلوم است سال 2017 را رئیس جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان کرده است. به این مناسبت در همه مناطق کشور برگزاری چارابینی های مختلف با شرکت جوانان، از آن جمله مسابقات ورزشی در نظر است. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بهترین تشبث اجتماعی بحری جوانان در اقدام صلح خواهی در 16 سامیت یا همایش برندگان جایزه نوبل که از 2 تا 5 فوریه در پایتخت کلمبیا شهر باگوتا برگزار شد با دیپلم سرفراز گشت. دیپلم به فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید سپرده شده است. باید تذکر داد این لایحه از سال 2013 راه اندازی شده است. وظیفه اساسی این لایحه به مشغولیت های فوتبال هرچی بیشتر جلب کردن تعداد زیادی کودکان و نورسان می باشد. در طول 4 سال اخیر برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید، بیش از 300 دسته شرکت داشت که حدود 10,000 کودکان و نورسان را در بر می گرفت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان یک تحقیقات را روی دست گرفت و انجام داد و به وزارت معارف و علمی تاجیکستان پیشنهاد کرد که آیا می شود روز سال تحصیل در تاجیکستان را به یک ماه پیش، یعنی به 1 آوگوست آورد، زیرا چند شرایط های واقعی هستند، هم از نگاه باد و هوا و هم از نگاه های تحصیلات و دیگر و دیگر، که امروز وزارت معارف لازم دانست است که آغاز سال تحصیل را 1 پیش، یعنی به 1 آوگوست بیارد. و وزارت معارف به پژوهشگاه رشد معارف پیشنهاد کرد که این مسئله از هر نگاه و از هر جهت مورد آموزش قرار دهند و به وزارت پیشنهاد کنند که آیا امکان دارد یا نه. و حال حاضر هم صحبت من دایرکتور پژوهشگاه رشد معارف تاجیکستان شریف مراد اسرافیل نیا حضور دارند. تشکر که شما راضی شده که با ما هم صحبت شوید. و سوال نخستین ما این است که آیا این پژوهشگاه شما چرا نشان داد واقعا زمینه های واقعی هست که سال تحصیل یعنی 1 سپتامبر است معمولا و 1 ماه پیش آورده شود؟
خب ببینید، وظیفه پژوهشگاه رشد معارف که بیواسطه با مکتب و معارف سر و کار دارد، تمام اصلاحات دیگرگونی که در سیستم معارف جمهوری تطبیق کرده می شود، سر اول در پژوهشگاه مورد آزمایش، مورد تحقیق قرار می گیرد و در مکتب های آزمایشی در مورد آزمایش می قرار می شود، چون نتیجه به دست آور پیشنهاد کرده می شود. و بین وابسته به وضعیت مملکت، خود سردی هوا و دیگر شرایط اقلیم ما، وزیر معارف جمهوری تاجیکستان به پژوهشگاه معارف دستور داده بود که آیا می توانیم ما وابسته به منتالیتی هویت ملت ما، اقلیم طبیعت تاجیکستان، همین تغییراتی در تحصیل دانشجویان و خوانندگان وارد کنیم. تحقیقات نشان داد که ما پیش از همه وضعیت خود جمهور را به نظر گرفتیم و همچنین سیستم معارف جمهورهای دیگر، مملکت‌های دیگر را آموختیم و پیشنهاد کردیم که امکان دارد ما می توانیم تحصیل را نه از 1 سپتامبر بلکه از 1 آوگوست آغاز کنیم و این چند جهت موفقیت بس آورده ممکن است. ببینید که ماه ایون علاقه گرمی فرا می رسد که خواندن تحصیل کردن دشواری پیش می آورد، چون که یک مدت ما تا 7 ایون دراز کردیم، قبلا تا 25 می تحصیل تمام می شد و همه به امتحان و سرگردان می شدند. ولی تحصیل رو برای اون که ساعت های درسی ما نسبت به مملکت های دیگر خصوص اروپایان کمتر بود و همچنین اید و جشن های ما 12 ایدی جشنی است که مورودی تحصیل داریم، این یک با کاملا اجرا نشدنی برنامه تعلیم سبب می شد. برای همین وزارت معارف چند سال پیش تا 7 ایون تحصیل را دراز کرده بود. ولی آموزشی ما نشان داد که ما می توانیم تحصیل را از 1 آوگوست آغاز کنیم که این به شرایط اقلیم ما خیلی خوبتر است و همچنین می توانیم آن یک ماهی که در زمستان موقتا داده بودیم برای فصل سردی زمستان موقتا داده بودیم و این رو کمتر بکنیم. و همچنین
منظورتون اون تعطیل 1 ماه است که 12 روزه بود به 1 ماه تبدیل کرده بودن
و وابسته به قرار حکومت جمهوری تاجیکستان، وابسته به شرایط طبیعت تاجیکستان پیش نشده بود، موقتا بود وای که سردی هوا می تواند هم به بچه و اگر یک تصور کنید که کودک را خنک زند و یک عمر میتواند بیمار باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.تیجه یا آزادی.org.
یک نکته دیگر که حالی که ما صحبت داریم و بینید حالا فصل زمستان است، هفته گذشته بنابر برفباری و تربفرهای زیاد خصوصا در مکتب های میانه ناحیه روشان 2 روز تعطیل اعلام کرده شده بود، تنها به خاطر این سردیا. و شما حالی که ذکر کردید که یعنی مسئله فصل سرما و گرما به اعتبار گرفته شده است و این هم یکی از عامل هایی است که 1 ماه قبل یعنی آغاز سال تحصیل خواهد شده.
بله، اینم ببینید که همین یک ماه وقت کردن، یک ماه پیش آوردن، چندین مشکلات رو حل میکند و وابسته به همین برفریزی خیلی شدید نه تنها در مملکت و در ناحیه روشان، بلکه ما مکتب‌های کم‌نفوذی که در مناطق جمهوری داریم، راستی آموزشی که ما در مبنای مکتب‌های کم‌نفوذ گذاشتیم، قریب در هر یک ناحیه مکتب‌های کم‌نفوذ داریم. امروز ببینید که همون با باغ اولای اولهای بابایی برگشتم، مثلا در کوهستان مشهد، در کوهستان خواننگ است، برگشتن در اونجا مثلا 10-15 خواجه که در اونجا است، اونجا مکتب تشکیل کردن، البته مکتبی ابتدایی بعضی اساسی و بین مکتب‌ها بعضی این که دیهشوی خورخور تشکیل شده است و 4-5 دیهه یک تا مکتب دارد. ببینید این بهره‌ریزی شدید میتواند مانع سلامتی کودکان شود و اینم وابسته به همین شرایط است، اونها هم تعطیل یک روزه دو روزه تعطیل اعلان کردند.
ولی ببینید اکنون که ما به ماه آوگوست، یعنی یک ماه قبل برمیگردیم، خصوصا در فصل سرما چگونه مثلا پیشگیری میکنن یا در فصل گرما چگونه بهبودی پیش میرن، شما اینو مورد تحقیق قرار دادید؟
بله، وقتی که ما ببینید همین یک شرایط تجربه چند سال نشان داد که یک ماهی تحصیل که ما یک ماهی تحصیل که پیشنهاد کردیم، ببینید بعضا ماهی آوگوست اچ ماهی ینوار گرم آمد ولی ماهی فوریه سرد است. ما میتونیم اگر وابسته به این شرمایی که شدیدی شود، دو روز سه روز تا حتی میتونیم یک هفته تحصیل اعلام کنیم وابسته به محیطی که مناطق کوهستان جمهوری. این وقتی که ما درس رو از یکمی آوگوست سر میکنیم، این مانع برطرف میشود و امکان میدهد که برنامه تعلیم مکتب میانه پورا اجرا شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در تراغا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک نکته دیگر، بغیر از مسئله باد و هوا، این سردی و گرما، باز کدام عامل ها را شما مورد آموزش قرار داده دارین؟
خب ببینید که اکثری مکتب ما در دیهات است، در کوهستان است، در کشلاق جاها هست. ببینید که ماه ایون الکای بچه ها وقتی کشتی حاصل سر می شود، البته خواجگی ها خب پدر و مادران که وابسته به زندگی آنها با زمین و چارواداری سر و کار دارند، خب نو وابسته به این بعضی پدر و مادران هستند که بچه‌شون رو از تحصیل میگیرن تا کاری کشت و کار را کنند. این چیزها هم ما به نظر گیدیم، همه طرف به نظر گیدیم. ببینید که اگر ما از یکمی آوگوست وای کنیم و تحصیل تیستر تمام شد، در ماه می تمام شود، اگر در مثلا 20 یا 25 می تمام شود، اگر این هم شرایط امکان میدهد که آنها بدون اینکه از تحصیل فارغ شوند، تحصیل رو ترک کنند و کاری خواجگی پدر
مادر، اگر یکمی آوگوست تحصیل آغاز شود، سال تحصیل کی به انجام میرسد؟
خب از روی تخمین ما باید اما 20 یا 25 می، حتی میتونند پیشتر هم باشند. راستی میدید خب بعضی مکتب های ما دو سیمینه میخوانند، اگر تمام مکتب ها یک سیمینه یک بس، اگر بس تحصیل داشتن، کار ما خیلی آسان تر میشد. ولی بعضی شرایط داریم که آره کاملا اون مکتب سازی ما انجام نیافته است، هرچند که هر سال چندین مکتب ما میسازیم، ولی افزایش احوالی که احوالی ما نسبت به تمام جمهوری ها خیلی زیادتر هم هست، خب طلباتی به مکتب خیلی زیادتر هم هست، ما پوره امکان یافتیم که در هر مرتبه تنها یک بستی تحصیل باید بکنیم. این امکان میدهد که یکمی آوگوست آوردن این مشکلات هم نیست حل شود.
غیر از این که مسئله باد و هوا، شرایط کشت و کار و دیگر چیزها، باز مثلا کدام مسئله ها، کدام عامل ها را شما مورد آموزش قرار دارید که حتما یکمی آوگوست سال تحصیل آغاز شود؟
خوب ببینید، از آوگوست سر کردن بعضی مشکلات هم ما پیش میارد. ببینید که ما هر سال مشورتی آوگوستی آموزگاران داریم که قبل از آغاز تحصیل کنفرانس ها دایر با مسئله های مکن و معارف دایر میشود، آموزگاران دعوت کرده میشوند، خب مشکلاتی که در سایه معارف از بررسی میگرد و ما میتوانیم رو در ماه ایول انجام دیم. این چنین وای هست با رخصتی مهنتی برآمدن آموزگاران است. خب اگر ما توانیم این هم از یکمی آوگوست سر کنیم و تحتیل آموزگان رو پیشتر در ماه ایون در عمل جاری کنیم، در این هم روی حل خود رو میابد. چیزی دیگر است که از همه خب گفتیم که وابسته به تفکر و احساسات خواننده باید هوای مساعد هم باشد. آوگوست، ماه آوگوست شرایط خیلی خوب برای این فراگیری هست. ایون ببینید در که گرما و شدید میشد، ببینید در مناطق جنوب کشور خصوصا در قرقانتیپه اونا قریب تا 50 شهر دوست نوسر خسرو خیلی گرم میشود، اون گرمیش تا 50 درجه تا 45 50 درجه میبرد که خوندن از امکان بیرون است. خب در سردی وایرمی که گرمی دادن ممکن است، ولی گرمی رو بچه‌ها آگاه کردن که در مکتب این از امکان بیرون است، این همه شرایط ها اینها به نظر گرفته است. باز میگم این یک پیشنهاد است، مورد کارکرد قرار میگیرد، اگر وزارت معارف مقبول بداند خب حکومت پیشنهاد میکند و بعد از آنکه حکومت جمهوری اسلامی را تصدیق کرد بعد ما میتونیم در عمل تطبیق کنیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
حالا ببینید تا آغاز سال نوی تحصیل یعنی فرصت خیلی زیاد است و امکان بررسی همه جانبی این مسئله جای دارد. حالا شما گفتید که هم در حضور وزیر عمومن در وزارت معارف این پیشنهاد شما مورد بررسی تا یک دو مرتبه صورت گرفت. عمومن موقع وزارت در صحبت های اولیه چرا نشان میدن؟ اونها جانبداری دارن یا که دیگر؟
هم وزیر معارف به واسطه محترم نوریدین سید و هم معاون ایشون مربوب و هم معاونی دیوم لطافت نظیری که بیواسه با مکتب و سر و کار دارن این رو خوب دستگیری کردن و گمان میکنم که این پیشنهاد که بیواسه با دستوری خودی وزیر معارف صورت گرفته است که باید وقتی تحصیل مورد تغییر قرار گرد اصلاحاتی وارد شد نظری نیک دارن و گمان میکنم که این باید این پیشنهادی ما مورد کارکر قرار میگیرد و گمان میکنم که از یکمی اوگوست سر کردن رو وزارت جانبداری میکند زیرا این ابتکار خودی بیواسطه وزیر معارف کرده.
ببینید آیا این تجربه در کشورهای همسایه ما مثل قرقیزستان یا ازبکستان یا کشورهای دیگر عملی شده است یا اونها مثل پیشتر همون یکمی سپتامبر؟
حالا در ازبکستان، در قرقیزستان، در قزاقستان از جایی که من میدانم از همین یکمی سپتامبر آغاز میکنند. خب یک چیز است، ما باید ابتکار نشان دهیم. ما راستی نه سیستم معارف ازبکستان نه سیستم معارف قزاقستان و قرقیزستان سرمخش کاری ما نیستند. ما وابسته به شرایط اقلیمی خودمون میبینیم. خب البته ما مملکت های سیستم معارف مملکت های پیش قدم رو میاموزیم، ولی پیش از همه شرایط ملی خودمون، طبیعت خودمون، سنتی خیلی بزرگ سالی معارف خودمون که صورت بیش از 1000 سال به نظر میگیریم و گفتن هم میتونم که حتی سیستم معارف روسیه هم نمیتونه تنها سرمشق کار ما قرار گیرد. در شو در روسیه هم به همین مناسبت، لیکن در مملکت های دیگر مثلا در ایران، افغانستان دیگر استاد سیستم تعلیم و از دیگر محاصر میشود. مثلا ایران بگیره اگر خطا نکنم از آغاز اکتبر شهریور شروع میشد یا مملکت دیگر هم این تغییرات هستند. هیچ یک وینی هر یک مملکت وابسته به طبیعت و شرایط محیط زندگی خودش وایش تغییر میدهد. ما یک مملکتی مستقل هستیم، میتوانیم وابسته به طلبات جامعه ما، اقلیم و طبیعت تاجیکستان میتوانیم ما این تغییرات رو به عمل جاری کنیم.
تشکر زیاد برای صحبت خیلی آزاد و بازتان. سلامت باشید. امیدوار هستم که این پیشنهاد شما تطبیق شود و سال خوانش یک ماه پیش آورده شود تا اینکه برای خوانندگان مکتب های میانه خصوصا برای مکتب های یک شرایط پیش بیاد که توانن هم آزادانه و به مکتب روند و هم تحصیل فرا گرفته توانن.
تشکر. مراد ما همین است که برنامه تعلیم پر را از خود کرده شود و توان ما با چی راهی که نباشد معارف کشور را پیش بریم.
نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. موضوع مهم روز: چرا تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جای گرفت؟
حالا در همه جا پول میدهیم، همانطور که میگویند پنیر بی پول در مشقفه.
حامیان حقوق بشر میگویند در یک زندان نظامی سوریه تا 13,000 نفر به دار آویخته شده است.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد و ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس های سوریه را تفتیش کنند.
و تاجران تاجیک میگویند مالیات بلند بازار قالین‌های کشور را سرد نمود.
تخمیناً نرخی رستموش که از پیشینه تا حاضر قریب یه برابر قیمت شده است. با هم خاطر از ترکیه بار نیاورده سیم.
این سرخط موضوع های برنامه بود و ما شروع میکنیم از خبر مهم دیگر که همین حالا به دست ما رسید. وکالت امام سید عبیدالله رئیس سابق دوشنبه در مجلس وکیلان خلق پایتخت روز 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. برای جای خالی مانده او در ماه اپریل انتخابات صورت میگیرد. در برابر عبیدالله وکالت معاون پیشینش فیروز الماسوف نیز قطع شده، برای کرسی او نیز انتخابات برگزار خواهد شد. تصمیم قطع وکالت امام سید عبیدالله و معاونش در اجلاس غیر نوبتی نهم گرفته شده است. محمد سید عبیدالله 65 ساله در آغاز ماه ینوری امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه برکنار گشت و به این مقام پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان رستم امومالی پیشبری شد. سازمان شفافیت بین المللی میزان رشوه‌خوری را در تاجیکستان خیلی بلند ارزیابی کرده است. بر طبق گزارش این سازمان، بیش از نصف ساکنان کشور به این و یا آن نهاد پور دادند. آنهایی که در نظر پرسی شرکت نمودند گفتند که رشوه را در بخش تندرستی، معارف یا انگامی دچار آمدند به میلیسه ها به مقامات حفظ ترتیبات پرداختند. مقامات کشور به چنین موقع‌گیری ساکنان راضی نیستند. تحلیلگران در نوبت خود مقاومت با فساد در تاجیکستان را بی‌ثمر می‌دانند. جزئیات بیشتر در گزارش همکاران ما.
بازار همیشه پرفتو می‌گیرد، همیشه پرفتو وای هیچ جایی نیست، چیز نیست. همیشه هم پانسیم دستیم دادن در کار.
داشت از رو بیزدی پلاتی. حالا در همه جا پول می‌دهیم. همانطور که می‌گویند پنیری بی پول در مشقفه.
از بیزدی پلاتی.
везде куда я иду
هر کجا که مراجعه میکنیم با ما مناسبت خوب دارند، همه چیز خوب است.
когда идёшь на приём у них такса есть.
دکتران برای قبول پول میگیرند، آنها حتما حق
приём платить.
у кого так
у врачей.
Transparency International یا سازمان شفافیت بین الملل در گزارش اخیر خود گفته است که در یک سال اخیر 50% مردم در تاجیکستان پاره دادند. این تحقیقات بر اساس پرسش ساکنان کشور تهیه شده است. بر پایه گزارش مذکور تاجیکستان در میان کشورهای فساد زده جهان در جای 25 قرار دارد. این در حالی است که حکومت کشور میگوید برای مبارزه با فساد پیوسته تدبیر می اندیشد. سازمان های بین المللی بر اینند که تاجیکستان تا کنون نتوانسته است برای کم کردن این پدیده نامطلوب موفق شود.
در نتیجه این روند به سطح زندگی مردم تاثیر میگذارد، محیطی رقابت پذیری را در همه بخش‌ها به ویژه در اقتصادیات کم رنگ میکند. مردم رنج میکشند ولی دایره های محدود با استفاده از فرصت و امکانات و منفعت خود کار میکنند.
возможность и сложившуюся ситуацию свою пользу.
مسئولان آژانسی ضد فساد تاجیکستان چنین بلند نشان دادن میزان فساد را در کشور به آن بستگی می‌دهند که پرسش اخیر سازمان شفافیت بین‌الملل اکثرا میان گروه‌های فعال جامعه مثل صاحبکاران و تاجران و حقوقدان‌ها انجام شده واقعیت را تصویر نمی‌کند.
من فکر نمیکنم که ما از حساب اونه که نظرسنجی این سازمان بین المللی 15 دینه پایان فرمودن، این اون رو نشون نمیدهد که شدت کروسیا در جمهوری تاجیکستان زیاد است. این فعالیت بواسطه اهالی را نشون میده، یعنی اهالی فعال شده است.
تحلیلگران معتقدند که گروه بازی در همه ساختارهای مقامات به آن باعث شده است که منصبداران از گرفتن پاره نمیترسند. از نگاه آنها برای از میان بردن فساد در کشور باید رهبران طبق انتخابات شفاف و منصفانه انتخاب شوند.
همچنین ضرور است که شاخه های حاکمیت تقسیم شده نسبت به منصبداران فسادکار مبارزه روشاد و به امان صورت بگیرد و از همه مهم به نظام گروه بازی خاتمه بخشیده شود.
برنامه را با خبر و گزارش‌های دیگر ادامه می‌دهیم. در ولایت مختار بدخشان باز دو نفر دیگر قربان سردی‌ها و برف‌ریزی‌های هفته‌های اخیر شدند. مقامات این ولایت می‌گویند هلاک شدگان دو ساکن جماعت ویری نویه شغنان بودند. طبق اطلاع رسمی یک نفر هنگام فرامدن از بومی خانه زیر ترمه مانده است و دومی کودک 5 ساله است که به هنگام بازی در سویل دریا یخی زیر پای شکسته در آب غوند غرق شده است. به همین ترتیب تعداد هلاک شده‌ها در پای سردی و ترمه فرایی 10 روز اخیر به 14 نفر رسید. در همین حال آخر هفته گذشته برف و ترمه زیاد حیات کمش 119 ساکن افغانستان را از بین برد. موضوع را همکارمان ساجده میرزا پیگیری کرده است.
حکومت افغانستان میگوید که بارش برف زیاد در روزهای اخیر حیات دست کم 119 نفر را از بین برده است. همچنین بر اثر ترمه، فروریزی بام خانه ها، صدمه ماشین ها و دیگر حادثه های ناخوش مربوط به برف باد اخیر کمش 89 نفر دیگر جراحت برداشته است. به قول وزیر حالت های فوق العاده افغانستان وایس احمد برمک، در دوام 3 روز گذشته از بین 34 ولایت این کشور 22 ولایت بر اثر ریزش برف و فرامد دنی ترمه در وضع فوق العاده قرار دارند.
در 72 ساعتی که 22 ولایت افغانستان تحت پوشش برف قرار داشت، ما متاسفانه تعداد شهدا 119 نفر است. به تمام فامیلایی که متضرر شدند و اعضای خود عدس دادن بر همشان اظهار تسلیت میکنیم از آدرس کمیسیون و حکومت افغانستان.
این منصبدار می افزاید که روزهای شنبه و یک شنبه در این منطقه ها تا 2 متر برف بارید. در نتیجه کمش 200 منزل زیست فرو ریخت و بیش از 500 سرچاروا هلاک شد.
یک موفقیت در روند امانگی امسال بسیار خوب بود که هم بین حکومت های محلی و ما اینجا شد که فسخ تلفات از او آدرس نداشتیم. مگر نه در غیر از او 100 نفر در حاجیگک، 200 نفر در کوتل شبر، به می ترتیب در مقر تا 500 چیزی کم 500 نفر تخمین زده میشد که در اونجا وسایط مسافربری اینا چون شهرها هسته اینا خدا نخواست در هر نقطه یک فاجعه انسانی میشد.
روز دوشنبه بولدوزرها برای پاکسازی عقبه سالنگ سفربر شده ده ها تن برف را از راه ماشینگرد بیرون کشیدند. با قول منصبداران افغان روز 6 فوریه سالنگ از برف و ترمه کاملا پاکسازی و روئای ماشین ها میان مرکز و شمال این کشور برقرار شد. در منطقه نورستان واقع در مرز افغانستان با پاکستان 53 ساکن یک دهه در زیر ترمه به هلاکت رسیدند. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی از حکومت و نیروهای خارجی مستقر در این کشور درخواست نمود که به مردم نیازمند کمک رسانند.
هفتم فوریه گزارش نوی حامیان حقوق بشر درباره وضع محبوسان در سوریه نشر شد که بر پایه آن تنها در یک زندان سید نویا تا 13,000 نفر اعدام شدند. رهبران شعبه منطقوی سازمان امنیستی اینترنشنال از حکومت سوریه تقاضا کردند به ناظران مستقل امکان تفتیش زندان را فراهم آورند.
روز دوشنبه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل اظهار نمود که حکومت سوریه در یکی از زندان‌های نظامی کنار دمشق هزارها محبوس را به دار آویخته زندانیان را به طور دائمی شکنجه و اذیت می‌کند. به قول محققان عفو بین الملل اعدام زندانیان در بین سالهای 2011-2015 به قید گرفته شدند و به احتمال زیاد هنوز هم به میزان جنایت حربی ادامه دارند. قبلا حکومت سوریه و پرزیدنت این کشور بشار الاسد این گونه گزارش‌ها و جای داشتن کشتارهای خودسرانه را رد کردند. جنگ شهروندی سوریه حیات صدها هزار نفر را از بین برده است. مؤلفان گزارش عفو بین الملل می گویند در دوام سالهای 2011-2015 در زندان سید نویای سوریه از 5 تا 13 هزار نفر که اساساً مخالفین آسایشته حکومت بودند اعدام شدند. لین معلوف نماینده اداره منطقوی عفو بین الملل در شهر بیروت گفت که اعدام های دست جمعی به طور منظم صورت می گرفتند.
هر هفته عادتا در روزهای دوشنبه و چهارشنبه گروه های محبوسان از 20 تا 50 نفر از حجره هایشان بیرون کشیده می شدند و آنها می گفتند که آنها را به دیگر محبس می کوچونند، ولی در اصل آنها به بخش دیگر زندان سید نیا انتقال یافته سپس اعدام می شدند.
عفو بین الملل از سازمان ملل متحد دعوت کرده است که تحقیق مستقلانه و شفاف وضع در زندان سید نیا سوریه را راه‌اندازی کند.
ما از حکومت سوریه دعوت میکنیم که به ناظران سازمان ملل متحد و ناظران مستقل اجازت دهد که زندان سید نیا و دیگر محبس های سوریه را تفتیش کنند.
عفو بین الملل بر این نظر است که جسدهای محبوسان اعدام شده پنهانی به خاک سپرده شدند و نزدیکانشان در این باره هیچ خبری ندارند. انس حمدا برای اشتراک در اعتراض آسایشته ضد حکومتی در سال 2011 به مدت یک سال و سه ماه روانه زندان سید نیا شده بود.
وقتی آنها خوراک می آوردند از هر حجره صدای زد و خورد به گوش می رسید. آنها رهبر یا دو نفر را از حجره بیرون برآورده لات و کوب می کردند. صدای افتیدن آنها به زمین شنیده می شد. کس به لرزه می افتاد و هیچ نمی توانست خود را نظارت کند.
گزارش عفو بین الملل بر پایه مصاحبه با 84 محبوس، ناظر و مقامداران سابق زندان سید نیا و همچنان حقوق شناسان، دادرسها و کارشناسان سوریه تهیه شده است.
حالا برمیگردیم به تاجیکستان. با وجود اینکه در تاجیکستان چند کارخانه قالین بافی فعالیت میکند، اما ساکنان کشور بیشتر به قالین های ایرانی و ترکی برتری میدهند. از دیدگاه خریداران قالین های خارجی نسبتاً صفت خوبتر دارند. برای حفظ استحصال کنندگان وطنی و کم کردن قالین های کشورهای غیر در بازارهای تاجیکستان، مقامات از راه دیگر کار گرفته است. برای یوسفی تفصیلات دارد.
تاجیکستان در سال 2016 باج گمرکی برای فرش ها و گلم های وارداتی را از 15 درصد قبلی به 30 درصد بالا برد. این اقدام باعث کاهش یک برابری واردات این نوع محصولات در بازار کشور و در قیاس به یک سال پیش حدود 3 میلیون دلار کمتر وارد شدن مبلغ پرداخت های گمرکی به بودجه تاجیکستان شد.
به خاطر آنکه در داخل جمهوری سه سال قالین ها براه مانده شده است و یک درجه بگیم به خاطر دستگیری استحصال کنندگان داخلی واردات باج گمرکی محصولات وارداتی قالینی را از چند فایز بود از تا 30 فایز بلند برداشتیم.
تاجران و وارد کنندگان قالین ها میگویند پس از بالا بردن باج تقریبا از خارج کشور قالین وارد نمی شود. سفرعلی رحمتشویف بیشتر از 10 سال است که به تجارت قالین مشغول است و برای باری اول در سال گذشته از وارد کردن قالین های ترکی و ایرانی دست کشید.
تخمینا نرخ رستموش که از پیشینه تا حاضر قریب یه برابر قیمت شده است. به همون خاطر از ترکیه بار نیاورده است. مقصد مشتری هستند که مقصد از قالین های ترکی صفت های خوبی که مقصد می خواهند خونه همه یخیلش همون نداریم.
سفرعلی فعلا ذخیره های قالین هایش را به فروش برآورده است. می خواهد راه آسان‌تر و مفیدتر را برای وارد کردن قالین های بلند صفت پیدا نماید.
باری آخر یک مرتبه از ازبکستان آوردیم که چون که مقصد راهش به ما سبکتر می غلطد به همون خاطر.
فعلا در تاجیکستان بر اضافه کارخانه قالینبافی معروف قیراقوم دو کارخانه دیگر در اطراف دوشنبه فعالیت دارند، اما این سه کارخانه هنوز دستگاه های استحصال قالین های بلند صفت برابر با قالین های ایرانی و ترکی را ندارد.
دادگاه شهر دوشنبه روز 7 فوریه با بررسی پرونده پدپلکوونیک مظفر حکیمف آغاز کرد. او تو چند ماه پیش در ریاست اموری داخلی پایتخت فعالیت داشت و تفتیش قضیه بزرگ مریور و وکیل دفاعی زندانی را انجام داده بود. حالا برای برآمدن از حد وکالت منصبی عیبدار دانسته می شود. مقامات دادگاه شهر دوشنبه می گویند در جریان تفتیش پرونده بزرگ مریور گویا مظفر حکیمف با استفاده از مقام خود اجازت ملاقات با نزدیکانش را داده است. در اول حکیمف برای دست داشتن در فساد مالی هم متهم می شد، اما مقامات دوستانی کل به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خوری این اتهام را از پرونده او حذف کرد. و اخبار گزارش های از این بیشتر را در وبسایت cw.ozodi.org و صفحه های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادنا کلاسیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تشکر که با ما هستید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، اخبار امروز را من تایید سفر تقدیم میکنم. وکالت محمد سعید عبیدالله رئیس سابق شهر دوشنبه در مجلس وکیلان پایتخت روزی 7 فوریه و پیش از مهلت قطع کرده شد. شهرداری با نشر بیانیه گفت که وکیلان مجلس شهری با درخواست خود محمد سعید عبیدالله وکالتش را قطع کردند. برای جای خالی مانده او در مجلس ماه اپریل امسال در حوزه رقم 25 پایتخت انتخابات صورت میگیرد. محمد سعید عبیدالله در آغاز ماه ینور امسال از مقام رئیس شهر دوشنبه بعد از سالهای طولانی برکنار شد. حالا رستم امام‌علی پسر بزرگ رئیس جمهور تاجیکستان با کرسی او نشسته است. در یک حمله مرگ طلبانه در نزد دادگاه عالی افغانستان در مرکز کابل 20 نفر کشته شدند. وزارت امور داخلی گفت در حمله در روز 7 فوریه همچنین 47 نفر دیگر جراحت برداشتند. به گفته مقامات مرگ طلب در نزد دادگاه عالی حاضر شده و خود را پیش کارمندان دادگاه ترکانده است. شهزاد یک راننده تاکسی که شاهد حمله مرگ طلب شده است به رادیو آزادی گفت
ترکیش بسیار عظیم بود. مردم هم سخت ترسیدند. خدا دشمنان کشور ما را نابود کند. ترکیش زمانی بیرون آمدن مردم از داخل دفتر رخ داد.
هیچ کس تا کنون مسئولیت این حمله را بردوش نگرفته است. سازمان عفو بین الملل میگوید حکومت سوریه بیشتر از 13 هزار نفر و اکثرا غیر نظامیان طرفدار مخالفان دولت را در یک زندان به دار آویخته کشته است. این سازمان که در لندن قرارگاه دارد روز 7 فوریه با نشر گزارش گفت درباره قتل این مردم از سال 2011 تا سال 2015 سند جمع آورده است و ظاهرا قتل ها تا کنون ادامه دارند. به گفته این سازمان حامی حقوق عملکرد حکومت سوریه برابر با جنایت جنگی است. کارمندان سازمان برای تهیه گزارش با 84 نفر از جمله پاسبان ها و محبوسان سابق زندان و مقامات گفتگو کردند و از قول آنها نوشتند که روزانه در زندان سید نیا که قصابخانه نام گرفته است از 20 تا 50 نفر را به دار می آویختند. در گزارش آمده است که بعد از شروع جنگ داخلی در سوریه در مدت 4 سال از 5 تا 13 هزار نفر در زندان نظامی سید نیا کشته شدند و ادعا می شود که امر قتل این افراد از مقامات بلندترین در حکومت سوریه آمده است. آیت الله علی خامنه ای رهبری معظم ایران گفته است از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا سپاسگزار است که چهره واقعی ایالات متحده را نشان داد. در این باره وبسایت رهبر ایران خبر داد و نوشت که خامنه ای روز 7 فوریه هنگام ملاقات با فرماندهان ارتش در تهران در این باره سخن گفت. آنچه که ما در 30 چند سال اخیر می گفتیم درباره فساد سیاسی، اقتصادی و اخلاقی در دستگاه های حکام آمریکا، این آقا آمد و در دوره انتخابات و بعد از انتخابات آن را اوریان کرد، گفته است آیت الله خامنه ای. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفته است هیچ دشمن ملت ایران را فلج کرده نمیتواند و خواسته است با قول او به تهدیدهای دونالد ترامپ در آستانه تجلیل سالگرد انقلاب اسلامی در سال 1979 پاسخ بگویند. بعد از آزمایش یک موشک بالستیکی در ایران در ماه ینور حکومت آمریکا به زیر بعضی از شرکت‌های ایرانی و افراد علیحده تحریم‌های نو اعمال کرد. و در عرفه انتخابات پرزیدنتی ترکمنستان که قرار است روز 12 فوریه برگزار شود، نظارت نرخ محصولات در بازارها پرزور شده است. چند روز است کارمندان انداز و شهرداری و تشکیلات تجارتی بازار را دور می‌زنند و مجبور می‌کنند که محصولات را ارزان‌تر بفروشند، گفته است یک فروشنده میر بازار در اشخاباد. طبق بعضی از گفته‌ها روند مذکور تا انجام انتخابات ریاست جمهوری ترکمنستان ادامه می‌یابد. و اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخوانید در نشانی azadi.org.
شنونده ارجمند، سر 30 اکتبر برنامه‌های شامگاهی رادیوی آزادی روی این موج‌ها قابل دریافت است. از ساعت 7:30 شب به وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 19 و 45 متر برابر به 7475 و 11830 کیلوهرتز. از ساعت 10 تا 11 شب برنامه‌های ما در ماهواره هاتبرد نیز قابل دریافت است. برنامه‌های ما را می توانید هر وقت که خواستید در وبسایت azadi.org هم بشنوید.
رئیس جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاران قطر دعوت کرد تا در تطبیق لایحه‌های خرد و بزرگ انرژی، کشاورزی، کارکرد معدن‌های کوهی، تأسیس کارخانه‌های مشترک و رشد زیرساخت‌های سیاحتی این کشور شرکت کنند. اما کارشناسان تاجیک میگویند سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل نامکمل بودن قانون‌ها برای حفظ سرمایه و مستقل نبودن دادگاه‌ها برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های تاجیکستان شتاب نمی‌کنند. با تفصیلات بیشتر من مردان محمد گزارش می‌دهم. امام‌علی رحمان روز 5 فوریه به هنگام ملاقات با رئیس سازمان سرمایه‌گذاری قطر شیخ عبدالله ابن محمد ابن سعود آل ثانی در شهر دوحه تأسیس بنیاد رشد قطر آید به دستگیری صاحبکاران خردمیانه شرکت کنسالتینگی و بانک سرمایه‌گذاری قطر در تاجیکستان را در این راستا قدم مهم خوانده است. با گفته رشید عبدالله هرچند تاجیکستان دارای ذخیره‌های بایی طبیعی است، اما بایگری‌ها در کوه‌های بلند و یا در قعر زمین جای گرفتند و برای استخراج کارکرد آنها مبلغ‌های زیاد لازم است. و گفت در تاجیکستان هنوز چون در قزاقستان محیط سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های آن فراهم نیست.
امروز مثلا ما مشکل داریم برای برگرداندن آنهایی که برای تاجیکستان سنگتوده یک را بنا کردند، سنگتوده دو را بنا کردند، آنها پول گذاشته شده شو برگردانده نتانسته شدند. البته عالم اینترنت دارد، وسایل اخبار را میخواند، میبینند که چی مشکل هست چی نیست.
به اعتقاد وی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خصوصی قطر نیز قبل از وارد کردن مبلغ به اقتصاد تاجیکستان و از را خوب می‌آموزند. از این لحاظ قطر تلاش می‌کند سرمایه‌های خود را در سهمیه‌های شرکت‌های با نفوذ غرب و آمریکا و مملکت‌های عرب که سرمایه‌شان امن و فایده زیاد است وارد کند. در همین حال محمد عبدالله کارشناس مستقل به جلب سرمایه کشورهای عربی در دراز مدت باور دارد. وی به عنوان مثال از برنامه دیاری دوشنبه یادآور شد که در سال‌های 2009-2010 در میدان 7 هکتار نزدیکی کلی جوانان دوشنبه 5 بنای بلند آشیانه زمانوی از جانب شرکت قطری الدیار بنیاد شده بود. و گفت
قطر به عنوان اولین کشور عربی که در سطح بلندترین یعنی امیر این دولت از تاجیکستان دیدن کرد و همچنان رئیس جمهور ما نیز از آن کشور دیدن کرد، اینها حداقل زمینه را برای آینده سرمایه‌گذاری برای آینده همکاری‌های بهتری باز می‌کند.
در همین حال عبدالمجید مومنزاد معاون اول رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان بر رادیو آزاد گفت نه تنها قطر بلکه دولت‌های دیگری عربی خلیج فارس نیز در تطبیق لایحه‌های مختلف تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده‌اند. و گفت
شخصیمتی همش عضوی بانک اسلامی هم بانک اسلامی امروز در تاجیکستان چقدر لایحه را تطبیق کرده است؟ بانک سعودی آیداروش.
زمینان امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقات با نمایندگان نهادهای سرمایه‌گذاری و مالیوی قطر به امتیازهای اندازه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشورش اشاره کرده و گفته است در برابر تحکیم مقررات آید به کفالت‌های حقوق سرمایه‌گذاران مهلت‌های امتیازات برای سرمایه‌گذاران از 5 تا 10 سال زیاد کرده شده است. با گفته وی در 10 سال اخیر به بخش‌های انرژیتیکا، نقلیات و راهسازی، صنعت کشاورزی، علاقه مالیه، بانکداری و سیاحی بیش از 6 میلیارد دلار جلب شده‌اند. در فرجام سفر رسمی امام‌علی رحمان از قطر در مورد همکاری‌ها در بخش‌های مالیه، بانکی، معارف، تندرستی، علاقه هوایی، ورزش و مبارزه با جنایتکاری و تأمین امنیت 8 سند حقوقی امضا گردید. مناسبت‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و قطر 13 دکبر سال 1994 برقرار شده. به خاطر رشد و گسترش همکاری‌های بین دولتی در هر دو کشور سفارتخانه‌ها افتتاح گردید. نخستین سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به قطر در ماه می 2007 صورت گرفت. سابق امیر دولت قطر شیخ حمد ابن خلیفه آل ثانی نیز تابستان سال 2007 با سفر رسمی جوابی به تاجیکستان تشریف آورد که اولین سفر رهبر دولت عربی به تاجیکستان میباشد.
تحولات آخری تاجیکستان در رادیوی آزادی.
دادگاه شهر دوشنبه به بررسی پرونده پدپلکونیک مظفر حکیم و کارمند سابق ریاست امور داخلی دوشنبه آغاز کرد که تفتیش قضیه بزرگمهریار وکیل دفاع زندانی را انجام داده بود. مقامات رسمی گفتند که مظفر حکیم بر اساس ماده برآمدن از حد وکالت منصبی متهم است، ولی به دلیل پوشیده بودن مرافعه جزئیات زیاد ندادند. من مرزانبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش میدهم. اما نزدیکان بزرگمهریار گفتند که مفتش سابق گویا برای اجازت ملاقات وکیل زندانی با نزدیکانش در کرسی عیبداری نشسته است. پرونده مظفر حکیموف از طرف دادستانی کل تاجیکستان انجام شده آخر ماه ینوار امسال برای بررسی به دادگاه شهر دوشنبه فرستاده شد. باید در اول برای دست داشتن در فساد هم متهم بود، ولی مقامات دادستانی کل گفتند که به دلیل ثابت نشدن عمل رشوه‌خواری ماده 319 یعنی گرفتن پاره را از پرونده او حذف کرده، تنها ماده 316 قسمی یعنی برآمدن از حد وکالت های منصبی را باقی گذاشتند. در کاتبات دادگاه شهر دوشنبه گفتند که مرافع مظفر حکیموف هنوز ادامه دارد و شاهدان به سؤال دادرس پاسخ میگویند. نیلوفر یار و خواهر بزرگ مهر روز 6 فوریه به مرافع دعوت شده است. او روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت که از وی اساسا سبب رفتنش به اتاق مفتش پرونده بزرگ مهر را پرسیدند.
شما دیدید ندیده چه مفتش اجازه داد درآمد ما را اجازه نداد ما یانگام میگفت که درآمد ما یانگام میگفت که بیا رفتن مفتش خیلی نمیدونید ما کیم چیم.
مظفر حکیموف آخرهای سال گذشته در پی دعوای بزرگ مهر یاروف دستگیر شده، روز 12 دکبر سال 2016 به بازداشتگاه موقتی وزارت امور داخلی انتقال یافت. نزدیکان بزرگ مهر گفته بودند که مظفر حکیموف 25,000 دلار پول آنها را گرفته ولی به دست جبریده ها نرسانده است. اما ادوکات مظفر حکیموف گفت که زیر حمایی او گناه ندارد و پرونده بر اساس شکایت خصومت آمیزی محکوم شده بزرگ مهر یاروف باز شده است. تحمیله کامله و از شر قضیه گرفتن پول خانواده یاروف ها و دادن این پول به دست جبریده ها خودداری کرد و تنها گفت که این اتهامات اساس ندارد.
به هر حالت سلامت جناب سی نمود نشان دادند و مخالفت خودشان را دادند برای قصد قسمیان کردند.
دادگاه شهر دوشنبه روز 6 اکتبر سال گذشته بزرگ مهر یاروف را به 23 سال زندان محکوم کرد. یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بازداشت شده بود. مقامات او را برای قلابی و برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژاد دینی و دعوت به تغییر ساخت کانستیتوسیون مجرم شناخته و به 23 سال زندان محکوم کردند. اما سازمان های مدافع حقوق انسان میگویند که این وکیل دفاع برای حمایت از حقوق اعضای زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بازداشت و عیددار شده است. Human Rights Watch و کمیته هلسینکی نروژ بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که وکیل مدافع زندانی را بلافاصله و بدون قید و شرط آزاد کنند.
خبرهای آخرین در رادیوی آزادی.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه بین المللی اوید به یک حربه آمیخته که در دوشنبه برگزار شد 3 مدال طلا به دست آوردند. فدراسیون فوتبال تاجیکستان با دیپلمی همایش برندگان جایزه نوبل مکافاتانی داده شد. این رویدادهای ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم میکنم. در مسابقه بین المللی اوید به یک حربه آمیخته با نام محاربه قهرمانها که در سرک دولتی تاجیکستان برگزار شد، به جز ورزشکاران تاجیک نمایندگان ازبکستان، افغانستان و قرغیزستان شرکت کردند. از روی نتیجه گیری مسابقه 3 ورزشکار تاجیک محمد علیموف، جمیل لطیپوف و محمد الله اسکندر غالب شدند. اینچنین 3 نماینده افغانستان حیدر اسماعیل، نصرت الله آخونزاده و نیسار احمد، 2 ورزشکار قرغیزستان بکیت تویچیف، بکبولت عبدیش اولی و 1 نفر از ازبکستان بابور قربانوف به رقیبان خود پیروزی به دست آوردند. جمیل لطیپوف غالب این مسابقه روز 7 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مربی من لطیفه زلفعلی یعنی برادر من است. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان تحصیل میکنم. آرزو دارم که به نزدیکی مسابقه جهانی برگزار میگردد، در آنجا شرف تاجیکستان را بلند بردارم.
به اطلاع فدراسیون یک حربه آمیخته تاجیکستان، این مسابقه به سال جوانان بخشیده شد. چنان که معلوم است سال 2017 را رئیس جمهوری تاجیکستان سال جوانان اعلان کرده است. به این مناسبت در همه مناطق کشور برگزاری چارابینی های مختلف با شرکت جوانان از آن جمله مسابقات ورزشی در نظر است. خبر دیگر، فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای بهترین تشبث اجتماعی بحری جوانان در اقدام صلح‌خواهی در 16 سامیت یا همایش برندگان جایزه نوبل که از 2 تا 5 فوریه در پایتخت کلمبیا شهر
شهر باگوتا برگزار شد با دیپلم سرفراز گشت. دیپلم به فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید سپرده شده است. باید تذکر داد این لایحه از سال 2013 راه اندازی شده است. وظیفه اساسی این لایحه به مشغولیت های فوتبال هرچی بیشتر جلب کردن تعداد زیادی کودکان و نورسان می باشد. در طول 4 سال اخیر برای تطبیق لایحه فوتبال به نزد شما می آید بیش از 300 دسته شرکت داشت که حدود 10,000 کودکان و نورسان را در بر می گرفت.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی